میمونه با خبر.
هفته صبح در ایران. در 19 روز از دی ماه 1394 به شما سلام میکنم. آرزو میکنم اولین روز هفته در ایران پر از تلاش و موفقیت پیش روتون باشه. من رویا کریمی مرز از شما دعوت میکنم در 60 دقیقه پیش رو همراه باشید با صبحانه با خبر، برنامه بامدادی رادیو فردا. امروز هم در کنار همکارانم مرتضى میردامادی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، کیان معنوی مسئول خبر و مهرداد مسئول فنی، برنامه متنوع و پر از خبر، تحلیل، گزارش و البته موسیقی رو برای شما تدارک دیدیم. صبحانه با خبر رو مثل هر روز با جدیدترین خبرها آغاز میکنیم همراه با کیان معنوی. صبحتون بخیر آقای معنوی.
صبح شما بخیر خانم کریمه مجد. با درود فراوان به شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اینکه تهران هیچ تمایل و نفعی در تشدید تنش در همسایگی خود ندارد نوشته است که مقام‌های سعودی در موارد متعدد صراحتاً و با اعمالی مرگبار اقدام‌های تحریک‌آمیزی علیه ایران انجام دادند. وزیر خارجه ایران در نامه خود از جمله به مواردی چون تلاش برای شکست اقتصادی ایران، تلاش برای جلوگیری و به شکست کشاندن توافق هسته‌ای با 5+1، به وجود آوردن و حمایت از گروه‌های افراطگرا و تخریب سفارت ایران و کشتن 2 مأمور این سفارت متهم کرده است. محمد جواد ظریف در این نامه که نسخه از آن به دست اسوسییتد پرس رسیده، خواستار کاهش تنش در روابط دو کشور شده و گفته است در زمانی که همه ما در معرض تهدیدهای مستمر افراطگرایان هستیم لازم است که با یکدیگر متحد باشیم. عربستان سعودی هنوز واکنشی به این نامه نشان نداده است. مدیران 25 سازمان و مؤسسه خبری با ارسال نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه آمریکا از او خواستند تا برای آزادی جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به دولت جمهوری اسلامی فشار بیاورد. در این نامه از دولت ایران خواسته شده است که روزنامه نگاری مستقل را به عنوان یک حق اساسی بشر به رسمیت بشناسد و اینکه ایالات متحده از فرصت موجود در زمینه اجرای توافق جامع به عنوان ابزاری برای فشار به ایران استفاده کند. جیسون رضاییان از تیر ماه سال 93 به این سو با اتهامات مرتبط با جاسوسی در زندان به سر می‌برد. در نامه مؤسسات خبری به جان کری گفته شده است که دستگاه قضایی ایران تاکنون مدرکی در توجیه اتهامات وارده به رضاییان ارائه نداده است. وزارت خارجه یمن و ائتلاف به رهبری عربستان روز جمعه ادعای هدف قرار گرفتن سفارت ایران در صنعا که از سوی دولت ایران مطرح شده بود را رد کرد. در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی عربستان عصر پنجشنبه انتشار داد، فرماندهی ائتلاف عربی تایید کرده است که عملیاتی در محوطه سفارت ایران و یا در مجاورت آن انجام نگرفته و به گفته این بیانیه اتهامات وارده مردود است. بیانیه همچنین تایید کرده است که به دستور دولت یمن حمله به ساختمان‌های دیپلماتیک مجاز نیست. دولت یمن نیز در تلویزیون دولتی این کشور هر گونه حمله به سفارت ایران را رد کرده است. در همین حال هزاران تن روز جمعه در محکومیت عملیات عربستان و نیروهای ائتلاف در یمن تظاهرات کردند و از مجامع بین‌المللی خواستند برای پایان بخشیدن به جنگ یمن دخالت کنند. استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور صلح سوریه عصر روز جمعه وارد دمشق شد. بنابر گزارش‌های اولیه انتظار می‌رود آقای دی میستورا را در جریان سفر خود با ولید معلم وزیر خارجه سوریه و معاون وی گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نماینده ویژه سازمان ملل و مقام‌های دولت سوریه قرار است حول محور نشستی مذاکره کنند که در آخر ماه جاری میلادی در ژنو با شرکت همه طرف‌های درگیر در جنگ سوریه از سوی سازمان ملل برگزار می‌شود. و اما درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی یمن و شبه نظامیان حوثی روز جمعه در یکی از ورودی‌های اصلی شهر تعز که بخش‌های عمده‌ای از آن در اختیار حوثی‌هاست ادامه یافت. صدها فعال سنی و شیعه روز جمعه در پشتیبانی از عربستان و ایران به طور جداگانه در اسلام آباد پایتخت پاکستان تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان در این تظاهرات را در حالی برگزار می‌کنند که عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه برای دیداری دو روزه وارد پاکستان شد.
سپاسگزارم از همکارم کیانه معنوی. و اما ببینیم سردبیر برنامه مرداد میردامادی امروز برای صبحانه با خبر چه تدارک دیده. میانجی سازمان ملل وارد دمشق شد. آیا بحران پایان می‌یابد؟ جلیل روشندل پاسخ خواهد داد. بانک جهانی می‌گوید ایران در آستانه جهش اقتصادی است. فریدون خاوند اما این خوشبینی را تحلیل خواهد کرد. خبرهای جدید روزنامه‌ها رو هم از شهرام رفیع‌زاده خواهیم شنید. و مثل هر روز مهدی رستم‌پور با خبرهای ورزشی با ما خواهد بود. شما هم با صبحانه با خبر، برنامه خبری صبحگاهی رادیو فردا همراه بمونید. میتونید از همین لحظه با ما تماس بگیرید با این شماره ها 2048 799 599 800 و 2048 799 599 860. همونطور که پیش از این در خبرها هم شنیدید، روز گذشته استفان دومیستارو میانجی سازمان ملل برای سوریه وارد دمشق شد و تا ساعتی دیگه با ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه ملاقات و گفتگو خواهد کرد. وظیفه دومیستارو در این سفر زمینه سازی برای ادامه مذاکره بین نیروهای اپوزیسیون و رژیم سوریه است. پیش از اون 3 روز رو در عربستان سعودی به مذاکره با مقامات عربستان و گروهی از مخالفان بشار اسد گذرانده بود. سازمان ملل امیدواره در ادامه دو کنفرانس قبلی که در ماه اکتبر و نوامبر سال گذشته در وین برگزار شد، ملاقات بعدی رو در حدود 25 ژانویه 5 بهمن ماه برگزار کنه. جلیل روشندل استاد پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا از طریق اسکایپ همراه ماست. صبحتون بخیر آقای روشندل.
صبح شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیزم بخیر.
آقای روشندل، خبرگزاری رویترز گزارش داده که شورشیان سوری در بیانیه‌ای مدعی شدن فشار بین‌المللی و سازمان ملل برای گرفتن امتیاز از اونها میتونه موجب ادامه خونریزی و افزایش درد و رنج مردم بشه. آیا در این مرحله خواسته های طرفین تغییری پیدا کرده؟
تغییر چندانی پیدا نکرده. در واقع اپوزیسیون سوریه میخواد که این بدبستان ها تناسبی داشته باشه و در ازای عقب نشینی اونها بشار اسد هم تا حدودی عقب نشینی بکنه و خواهان اقدام و حسن نیت هستن از طرف سوریه. سوریه در مقابل در برابر یک گروه ناظر جدیدی که اپوزیسیون انتخاب کرده مقاومت میکنه و گفته که هیچ گونه امتیازی رو در این مورد نخواهد داد. مخالفین میگن که این گونه اقدامات علیه اصول انقلاب سوریه به حساب میاد و همینطور از نقش ایران در واقع همچنان ابراز نارضایتی میکنن. 3 خواسته مهم رو مطرح کردن. یکی این که بمباران‌ها در مناطق مسکونی متوقف بشه و همینطور خطوط محاصره برداشته بشه، به خصوص در مناطق تحت کنترل شورشیان، و از اون گذشته تعدادی از آزاد زندانی ها به عنوان حسنیت آزاد بشن.
آقای روشندل، منابع گوناگون نسبت به فاجعه انسانی در شهرهایی که تحت محاصره نیروهای دولتی هستند هشدار دادن. از طرفی برخی مواضع شورشیان در جبهه های جنوب و نزدیک گولان مورد حملات هوایی قرار گرفته که کم سابقه بوده. در این مورد چه تحولاتی رخ داده؟
ببینید، در این مورد امداد رسانی که تحت لوای سازمان ملل انجام میشه واقعا یک فاجعه انسانی در راه است. چیزی حدود 200,000 نفر در معرض گرسنگی قرار دارند. الان برنامه ریزی هایی شده که گویا اولین کاروان ها تا حدود 2 تا 3 روز دیگه به یک شهرک کوچک 40,000 نفری میرسه، ولی ما صحبتی داریم بیش از یک شهر به بیش از 200,000 نفر رو میکنیم. در بعضی مناطق برنامه های کمک غذایی در پیش هستش. اما در مورد جنوب سوریه به نزدیک مرز گولان یک عملیات بمباران هوایی اخیراً صورت گرفته که خیلی کم سابقه بوده و تا حدودی هم موجب نگرانی اسرائیل رو فراهم کرده، و خصوص که اسرائیل مایل نیست که پای نیروهای حزب الله طرفدار سوریه و یا نیروهای ایران به اون مناطق باز بشه.
آیه روشندل، گفته شده که تنش‌های موجود بین ایران و عربستان از همکنون بر آینده کنفرانس صلح سوریه سایه افکنده. تا چه حدی میشه نسبت به ادامه کنفرانس صلح خوشبین بود؟
من این رو از دو بُعد نگاه میکنم. یکی این که یکی دو روز آینده ما شاهد شروع مرحله اجرایی توافق اتمی ایران هستیم و من فکر میکنم که این کاملا باید حساب شده از جانب ایران باشه که در شروع این برنامه نیاد از خودش یک چهره بد منطقه‌ای نشون بده و به اصطلاح در این مذاکرات اخلال بکنه. از طرف دیگه در همین مذاکراتی که شما اشاره کردید بین دمسترا و وزیر خارجه عربستان سعودی و سعودی‌ها، به طور کلی سعودی‌ها اعلام کردن که علی‌رغم اون مشکلاتی که با ایران دارن جلوی ادامه این مذاکرات رو نخواهند گرفت، ولی خب همچنان اون تفاوت‌های عمده بین نگرش عربستان سعودی و ایران وجود داره و هنوز نمیشه پیش بینی کرد که اگر نمایندگان این دو دولت زیر یک سقف بشینن چجور بخوان با هم به اصطلاح برخورد داشته باشن.
جلیل روشندل، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنید.
محمد امامی کاشانی، امام جمهوری تهران، ضمن محکوم کردن حمله به سفارت عربستان گفتند که بر طبق گفته رهبر این کار گروه نفوذی بوده و بعضا از نادانها نیز استفاده کردند. خب شکر خدا که حال فتنه تمام شده و نفوذ دستگیری شماست، تا که عمل کرداتون رو و ندانم کاریاتون رو خودتون توجیه کنید.
ما همیشه فکر میکردیم که تقلب در امتحان مربوط میشه به بچه های دبستان و دبیرستان. حالا میبینیم که مجتهدینی که برای خبرگان رهبری میان، اونها هم تعدادشون قصد تقلب دارن و به عنوان این که ما باید نماز اول وقت بخونیم جلسه امتحان ترک میکنن میرن بیرون. چه ضمانتی داره که در این فاصله توجیه نشن راجع به سوالات؟ و بعد مگر نماز اول وقت یک حکم شرعی نیست تقریبا در اسلام؟ چرا بایستی امتحان رو زمانش رو طوری تعیین کنن که بخوره به نماز اول وقت؟ خود این نشون میده که چگونه این مجتهدین برای رهبری تعیین میشن و هوای همو دارن. در نتیجه اون کسانی که میان به مجلس خبرگان رهبری با تقلب هم اومدن، انتظاری از اینها نیست که در چارچوب قواعد شرعی عمل کنن.
با عرض سلام، میخواستم تسلیت بگم به شاهزاده رضا پهلوی و خانواده پهلوی. امیدوارم این بانو این خیانتی که اقوام من، برادرهای من، پدرهای من، مادرهای من، خواهرهای من سرم نمیرسه، این خیانتی که به اینها کردن امیدوارم ببخشه.
جمهوری اسلامی مثل یک بچه بد شده که هیچ کس نمیخواد باهاش بازی کنه.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خودش با عنوان چشم‌انداز اقتصادی جهان که روز پنجشنبه منتشر شد، از جهش اقتصادی ایران در 3 سال آینده خبر داد. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. سلام بر شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
آقای خاوند، برخی از تحلیلگران معتقدند که گزارش جدید بانک جهانی در مورد ایران خوشبینانه است. به نظر شما این گزارش در توجیه خوشبینی خودش درباره اقتصاد ایران بر چه عواملی تکیه کرده؟
گزارش تازه بانک جهانی به وضعیت اقتصادی دنیا در سال 2016 بدبین است و اون رو تنها از لحاظ نرخ رشد 2.9% پیش بینی میکنه. همین گزارش وضعیت کلی کشورهای در حال توسعه را مساعد نمیبینه، چون که میگه میانگین نرخ رشد اقتصادی اونها در سال جاری میلادی 2016 از 3.7% بالاتر نمیره. در عوض بانک جهانی چشمانداز خوبی رو میبینه برای ایران، چون که میگه نرخ رشد این کشور در سال 2016 میرسه به 5.8% و برای 2 سال آینده هم تا بالای 6% پیش میره. جالبه بدونیم که 6 ماه پیش بانک جهانی نرخ رشد ایران رو در سال 2016 فقط 2% پیش بینی کرده بود. اینکه یک باره ارزیابی این سازمان عوض میشه و از 2% میپره به نزدیک 6%، به گفته همین گزارش ناشی از ورود ایران هست به دوره پساتحریم، که به خصوص زمینه مساعدی رو فراهم میاره برای توسعه بخش نفت و بالا رفتن صادرات نفتی کشور.
پس آقای خوان، به این ترتیب خوشبینی بانک جهانی درباره رشد اقتصادی ایران در سال 2016 موجه به نظر میرسه؟
کارشناسان بانک جهانی درباره چشمانداز رشد اقتصادی جهان به شکل شگفت‌آوری خوشبین‌تر هستند نسبت به شمار زیادی از اقتصاددان‌های ایرانی. ولی بد نیست بدونیم که حتی در مورد آمار رشد دو سال گذشته هم ارقام بانک جهانی بالاتر هست از اون چیزی که دستگاه رسمی ایران یا دستگاه‌های رسمی ایران میگن. مثلا برای سال 2014 که کم و بیش معادل سال 1393 ایرانی هست، بانک مرکزی نرخ 3% رو اعلام کرده، در حالی که بانک جهانی اون رو 4.3% ارزیابی میکنه. و یا برای سال 2015 که کم و بیش معادل سال 94 ایرانی هست، بخش بزرگی از اقتصاددانهای ایرانی و همینطور صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران رو حدود 0% ارزیابی میکنند، در حالی که ارزیابی بانک جهانی حدود 2% است. در مجموع به نظر میرسه که پیشبینی های این سازمان برای نرخ رشد امسال و سال آینده ایران هم کمی دست و دلبازانه است.
پس اگر من درست فهمیده باشم، منظور شما اینه که دوره پساتحریم نمیتونه اونطور که بانک جهانی میگه نرخ رشد ایران رو بالا ببره؟
به احتمال زیاد با رفع محدودیت‌های دوره تحریم و آزاد شدن دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران، تحولی هم در نرخ رشد اقتصادی ایران پیش خواهد اومد. ولی اگر رفع تحریم‌ها با تغییر در سیاست‌های اقتصادی کشور همراه نباشه، این تحول خیلی زود از نفس می‌افته و اقتصاد ایران برمی‌گرده به رکود بسیار شدید فعلیش. بانک جهانی این عامل رو متاسفانه در نظر نمیگیره.
آقای خاوند، از اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو دارم برای همراهانی این برنامه.
صبح روز شنبه است و بعد از یک روز استراحت روزنامه‌ها به دکه‌های مطبوعاتی بازگشتند و مثل هر روز همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ همراه ماست. صبحتون بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید با مرور صفحه یک روزنامه‌هایی که شما انتخاب کردید آغاز کنیم.
بله، امروز روزنامه اعتماد در صفحه یک خودش نوشته که هر لحظه در انتظار مرگ تحریم ها هستند طرفین، از جمله بیشتر مقام های ایرانی، و گزارش داده که نشست دو روزه کارشناسی ایران و کشورهای پنج به علاوه یک روز گذشته در ژنو آغاز شده. این روزنامه نوشته که روزهای اواخر دی ماه نزدیکترین زمان احتمالی برای لغو تحریم ها هست. عکسیه که این روزنامه میزگرد مربوط است به میزگردی که در روزنامه اعتماد برگزار شده با حضور آقای کاشی، فیرهی و آقای هادی خانیکی که عنوانش سرگیجه روشنفکری هست و درباره روشنفکران و عرصه عمومی بحث شده. روزنامه شرق در تیتر یکی خودش از قول نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان خبر داده که احتمال احراز اجتهاد غایبان امتحان اجتهاد مجلس خبرگان هم ممکن هست. آقای محمد رضا عارف نوشته روزنامه شرق گفته که اصلاح طلبان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی بی بهره هستند. عکسی که این روزنامه هم آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست و این روزنامه نامی از محمد مصدق در سال 43 خطاب به آقای هاشمی نوشته شده بود رو منتشر کرده امروز در شماره تازه خودش. روزنامه قانون عکسی که خودش به اختصاص داده به لایحه‌ای که در شورای شهر تهران مطرح است درباره پولی شدن تونل ها و برخی از معابر خاص در تهران. یه گزارش همین روزنامه داره درباره بازار مسکن که به نوشته این روزنامه دچار رکود شده. برکناری معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران هم خبری است که در صفحه اول روزنامه قانون به چشم میخوره و این روزنامه نوشته به دلیل حمله به سفارت عربستان این مقام دولتی از سمت خودش برکنار شده. روزنامه شهروند در تیتری که خودش نوشته که امامان جمعه روز گذشته حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد رو کار نفوذی ها توصیف کردن. از این روزنامه یک اقدام خیرخواهانه است که شماری از هنرمندان و ورزشکاران در اون حضور داشتن در مشهد برای کمک به یک مؤسسه خیریه که دختران معلول رو تحت پوشش قرار میده. و البته این روزنامه خبر داده که 11800 پزشک بعد از فارغ التحصیلی به سازمان نظام پزشکی مراجعه نکرد.
آقای رفیع‌زاده، موضوع کاندیداتوری حسن خمینی همچنان در صدر اخباره. روزنامه‌های صبح شنبه چه نگاهی به تایید یا رد صلاحیت احتمالی نوه آیت الله خمینی در انتخابات خبرگان دارن؟
امروز اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستن یا روزنامه‌هایی که حامی دولت آقای روحانی هستن، از جمله روزنامه اعتماد، استقبال کردن از سخنان آقای نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، که به تازگی ایشون گفته کسانی که در امتحان اجتهاد کاندیداهای مجلس خبرگان شرکت نکرده بودن، راه‌های دیگری هم برای احراز اجتهاد اونها وجود داره و این بسته به نظر فقهای شورای نگهبان هست. روزنامه اعتماد این ابراز نظر سخنگوی شورای نگهبان رو به معنای این جمله توصیف کرده که بدون آزمون هم احراز صلاحیت ممکنه و نوشته که به این ترتیب داستان کاندیداتوری آقای حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، در مجلس خبرگان همچنان ادامه خواهد داشت. اما روزنامه کیهان درست برخلاف روزنامه اعتماد در سرمقاله خودش با عنوان یک ماجرا و چند گمانه نوشته که آقای حسن خمینی به قصد انصراف در امتحان اجتهاد شرکت نکرد. حتی این روزنامه که نویسنده سرمقالهش آقای حسین شریعت‌مداری، نماینده آقای خامنه‌ای هست، به شورای نگهبان توصیه کرده که از هیچ راه دیگری برای تایید اجتهاد حسن خمینی استفاده نکنه و به خود ایشون هم توصیه کرده که سعی نکنه از طریق استثناء کاندیدای انتخابات خبرگان بشه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان در یادداشتی خواستار تغییراتی در وزارت خارجه شده. این روزنامه چه دلایلی رو برای طرح این درخواست مطرح کرده؟
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در این یادداشت که امروز منتشر کرده و تیترش از توطئه اصلی غافل نشوید هست، نوشته که روز گذشته شماری از شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف تظاهرات کردند علیه عربستان سعودی و این روزنامه نوشته که یکی از خواسته های کسانی که در این راهپیمایی شرکت کردند این هست که دستگاه‌های اجرایی و دیپلماسی کشور در مواجهه با تحولات منطقه‌ای باید دچار تحول بشن. این روزنامه اشاره کرده که عربستان بخشی از سناریوی جنگ فرقه‌ای مورد نظر آمریکا و کشورهای دیگر است در منطقه و بنابراین وزارت خارجه به نوشته روزنامه جوان باید دچار یک خانه تکانی اساسی بشه برای اینکه بتونه با سیاست‌های مقاومتی رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ بشه.
آقای رفیع‌زاده، پیش از این گفتید که روزنامه قانون گزارشی داره درباره پولی شدن تونل‌های شهری در تهران. آیا عکس عوارض تونل‌ها و معابر خاص واکنش‌هایی هم در پی داشته؟
بله، روزنامه قانون در این گزارش نوشته که واکنش‌های گسترده‌ای به این لایحه که در شورای شهر تهران مطرح است طی چند روز گذشته ابراز شده. از جمله یکی از مقام‌های فرمانداری تهران اعلام کرده به نوشته روزنامه قانون که در صورتی که حتی این لایحه به تصویب اعضای شورای شهر برسه، فرمانداری و وزارت کشور باید اون رو تایید کنند. چند حقوقدان در گفتگو با روزنامه قانون اقدام شورای شهر برای پولی کردن تونل ها و برخی از معابر خاص تهران رو غیر قانونی توصیف کردن. از جمله آقای جمشید زمانی حقوقدان گفته که بنابر قوانین مدنی در ایران تونل ها و بزرگراه ها از جمله مشترکات عمومی هستند و شهرداری حق نداره اماکن و راههایی رو که از پول مردم ساخته اونها رو بار دیگر براشون از مردم پول دریافت کنه.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. تا بخش دوم صبحانه با خبر همراه ما بمونید.
متشکرم.
چند دقیقه مونده تا ساعت 7:30 بامداد، همراه بشیم با مهدی رستم‌پور و جهان ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز علاقمندان ورزش، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. دیروز خبری داشتیم درباره واکنش تند رسانه‌های ورزشی در ایران به اینکه وقتی امارات و عربستان موضع تندی در قبال فوتبال ایران گرفتن و میگن ما نمیایم در ایران مسابقه بدیم، چرا تیم‌های ایرانی همچنان به مسافرت‌های خودشون به امارات ادامه میدن. در همین زمینه باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که قید سفر به امارات رو زده و دیگه اردوی از پیش هماهنگی شده این تیم در دبی برگزار نخواهد شد. باشگاه پرسپولیس گفته که هزینه این اردو رو صرف امور دیگه‌ای می‌کنه در باشگاه و ترجیح میده پرسپولیس اردوی خودش رو در داخل ایران برگزار کنه. نکته جالب اینه که بعد از تنش اخیر بین ایران و عربستان تعداد واکنش‌های مقامات ورزشی دو کشور نسبت به هم دیگه به مراتب بیشتر از مسئولین سیاسی بوده، همچنان هم ادامه داره. هم باشگاه‌ها، هم کمیته المپیک، هم فدراسیون در هر دو کشور مشغول صحبت هستند. البته باشگاه عربستانی هستند که میگن ما نمیایم و ایران هم تاکید کرده که کاملا شرایط میزبانی رو داره و مشکلی از این بابت احساس نمی‌کنه. خبر بعدی درباره پیام صادقیان که دیروز گفتیم در یک پست اینستاگرامی اعلام کرد که دیگه از فوتبال خسته شده، ولی 24 ساعت بیشتر طول نکشید او با باشگاه سباقم قرارداد بسته و از تیم نفت جدا شد. قرار بود با توجه به مسئله سوشا مکانی باشگاه پرسپولیس علیرضا بیرانوند را از نفت به خدمت بگیره، اما توافق صورت نگرفت. نفتی‌ها می‌خواستن به صورت قرضی به ایرانوند و به پرسپولیس بدن. پرسپولیس هم اصرار داشت که قرارداد دائمی باشه و بازیکن رو به طور کامل بتونه جذب کنه. باز در همین خصوص خبر رسید که یعنی جلد روزنامه خبر ورزشی امروز این رو منتشر کرده که احتمالاً سوشا مکانی امروز آزاد میشه، ولی اگر این اتفاق نیفته پرسپولیس قطعاً نیاز به یک دروازه‌بان داره، در شرایطی که باشگاه حاضر نیستن دروازه‌بان‌های خودشون رو از دست بدن و این در کنار حضور سوشا مکانی در زندان مشکل دیگه‌ایه که باشگاه پرسپولیس باش مواجهه. و در همین خصوص مسئول فرهنگی پلیس فتا به هفته‌نامه تماشاگران گفته که سوشا مکانی اگر تلگرامش هک شده بود چرا همون موقع نگفت و بعد از اینکه بازداشت شد اعلام کرد که هک شده و عکس ها لو رفته. خبر بعدی درباره محمد جعفر مرادی دونده ماراتون ایران که سهمیه المپیک رو هم کسب کرده، در خبرگزاری ایسنا گزارشی منتشر شده که او گفته اگر مشکلات منو حل نکنن برای ایران مسابقه نمیدم. این ورزشکار که در رابطه المپیک ریو بعد برای ایران در مسابقات ماراتون شرکت کنه گفته من دیگه کسی که صبح تا شب میدوه قاعدتا درآمد دیگه ای نداره و اصلا فرصتی نداره که بخواد کاری انجام بده وقتی در دو ماراتون شرکت میکنه و اگر مشکلات من رو برطرف نکنم برای امارات یا سوئد مسابقه میدم. خیلی با صراحت هم گفته که من حرفمو زدم، تصمیم با مسئولین ورزش ایران. خبر آخر درباره کوبی برایانت فوق ستاره بسکتبال جهان که از مرز 33,000 امتیاز گذشت در بازی با ساکرامنتو کینگز اگرچه تیمش شکست خورد. کوبی آخرین فصل حضور خودش رو در بسکتبال در رقابت‌های NBA سپری می‌کنه، اما تلویحاً اشاره کرده که دوست داره در المپیک ریو برای تیم ملی آمریکا باز هم مسابقه بده و به این شکل از دنیای قهرمانی خداحافظی کنه. البته تصمیم با مارک کریشیلفسکی سرمربی تیم ملی بسکتبال آمریکا است. تصمیم خیلی سختی هم است که آیا کوبی 37 ساله رو دوباره به المپیک ببره یا خب اگر بخواد این کارو بکنه در اون صورت در پست دو یا شوتینگ گارد از بعد قید بازیکنی مثل جیمز هاردن که فوق‌العاده است در هیوستون راکتس یا دماری دروزن در تورنتو رپتورز که او هم فصل بی‌نظیری رو سپری کرده قاعدتاً بعد یکی از چنین بازیکنانی رو کنار بگذاره که فوق‌العاده سخته، ولی اون چیزی که مشخصه دنیای بسکتبال دوست داره کوبی برایانت رو در المپیک 2016 هم ببینه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد در تهران. صدای رادیو فردا رو میشنوید و همراه هستید با نیم ساعت دوم برنامه تصویری صبحانه با خبر. اگر همین حالا به جمع شنوندگان و بینندگان ما پیوستید، بهتون خوش آمد میگم و ازتون میخوام همچنان همراه ما بمونید. همکارم کیان معنوی در استودیو است و شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
با سلام دوباره. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اینکه تهران هیچ تمایل و نفعی در تشدید تنش در همسایگی خود ندارد، نوشته است که مقام‌های سعودی در موارد متعدد صراحتاً و با اعمالی مرگبار اقدام‌های تحریک‌آمیزی علیه ایران انجام دادند. عربستان سعودی واکنشی به این نامه‌ها هنوز نشان نداده است. مدیران 25 سازمان و مؤسسه خبری با ارسال نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه آمریکا از او خواستند تا برای آزادی جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به دولت جمهوری اسلامی ایران فشار بیاورد. وزارت خارجه یمن و ائتلاف به رهبری عربستان روز جمعه ادعای هدف قرار گرفتن سفارت ایران در صنعا که از سوی دولت ایران مطرح شده را رد کردند. استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور صلح سوریه عصر روز جمعه وارد دمشق شد. درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی یمن و شبه نظامیان حوثی روز جمعه در یکی از ورودی‌های اصلی شهر تائز که بخش‌های عمده‌ای از آن در اختیار نیروهای حوثی است ادامه یافت. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه اعلام کرد که ساکنان تائز به کمک‌های فوری دارویی و بهداشتی احتیاج دارند. صدها فعال سنی و شیعه روز جمعه در پشتیبانی از عربستان و ایران به طور جداگانه در اسلام آباد پایتخت پاکستان تظاهرات کردند. در خبر دیگر، کارشناسان ایران و گروه 5+1 از روز جمعه در شهر ژنو نشست‌هایی را برای نهایی کردن مقدمات اجرای توافق جامع آغاز کردند. در تعرض جنسی به چندین زن در آلمان، نخست وزیر اسلوواکی خواستار برگزاری جلسه ویژه اتحادیه اروپا شد و معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران از سمت خود برکنار شد.
سپاسگزارم از همکارم کیانه معنوی. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. و در ادامه معرفی کتابی از آندر مالرو و نگاهی به زندگی او، بررسی روزنامه‌های شهرستان‌های ایران و البته جهان موسیقی همراه با بردیا افشین رو پیش رو خواهیم داشت. و ما پیش از اینها به سفر وزیر امور خارجه عربستان به پاکستان می‌پردازیم. صدها تن روز جمعه در اسلام آباد علیه تصمیم پاکستان برای ملحق شدن به ائتلاف عربستان سعودی علیه افراط‌گرایی تظاهرات کردند. اعتراضات در حالی صورت گرفت که وزیر امور خارجه عربستان سعودی به سفر دو روزه خود به پاکستان خاتمه داد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
تظاهر کنندگان با ارائه یادداشتی به یک سخنگوی وزارت خارجه خواهان خروج پاکستان از ائتلاف سعودی شدند. پاکستان روز پنجشنبه به دنبال ملاقات عادل بن احمد الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی و نواز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام داشت به ائتلاف نظامی سعودی جهت مبارزه با تروریسم در ممالک اسلامی ملحق خواهد شد. ائتلافی که عربستان سعودی در ماه اخیر اعلام و پاکستان را عضوی از آن ذکر کرد، شامل 34 کشور و حاکی از سیاست خارجی سفت و سخت‌تر عربستان سعودی گزارش شده است. پاکستان ابتدا با بیان اینکه قبل از تصمیم در مورد حدود مشارکتش به جزئیات بیشتری نیاز دارد، عکس العمل محتاطانه‌ای نشان داده بود. خبرگزاری آلمان گزارش داده است پاکستان از ائتلاف سعودی استقبال کرده، اما نشانه‌ای از پیوستنش به دست نداده است. در بیانیه وزارت خارجه پاکستان به نقل از نواز شریف نخست وزیر آمده است که پاکستان از ابتکار عربستان سعودی استقبال و از تمام چنین تلاش‌های منطقه‌ای و بین المللی حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، نخست وزیر پاکستان شامگاه پنجشنبه با وزیر خارجه عربستان سعودی که برای ارائه جزئیات ائتلاف به اسلام آباد سفر کرده بود ملاقات کرد. آیا پاکستان همچنان به دنبال عربستان سعودی خواهد بود؟ مجید محمدی، کارشناس مسائل سیاسی در آمریکا.
فکر نمی کنم در این تنشی که میان ایران و عربستان سعودی امروز در منطقه به عنوان دو قدرت منطقه‌ای وجود داره، دولت هایی که عمدتاً کشورهاشون اکثریت سنی دارند اینها در کنار ایران قرار بگیرند. بالاخص دولت پاکستان در سه دهه گذشته نشون داده که در مقاطع مختلف بیشتر گرایشش به سمت عربستان بوده. خب اینا دلایل مشخصی داره. یه بخشش منابعی است که دولت عربستان داره و در اختیار دولت پاکستان قرار میده. یه بخشش کارگران پاکستانی هستند که امروز در جنوب خلیج فارس در کشورهای مختلف دارن کار میکنن و دولت پاکستان و مردم پاکستان به اونها وابسته هستند. از سوی دیگر گروه‌های اسلامگرای سنی که در پاکستان هستن، اینها قدرتمند هستند و دولت پاکستان طبعاً نمیخواد که اونها رو در این مقطع تحریک بکنه. به همین دلیل احتمال اینکه پاکستان در اختلافاتی که امروز میان عربستان و ایران وجود داره سمت ایران رو بگیره من بسیار بعید میدونم.
اما عربستان سعودی و پاکستان در زمانی که دو سوم افغانستان در تسخیر طالبان بود، به اتفاق امارات متحده عربی تنها سه کشوری بودند که طالبان را به رسمیت شناختند. اکنون داستان چیست؟ منصور فرهنگ، استاد روابط بین المللی در آمریکا.
این تقابلی که بین ایران و عربستان سعودی و یا به طور کلی کشورهای سنی عرب وجود داره، این جنگ سردی است، یک بعد ایدئولوژیک داره. عربستان سعودی سعی میکنه که این جنگ سرد رو در چارچوب شیعه و سنی مطرح بکنه و تبلیغات ایران هم دقیقاً این کمک رو به عربستان سعودی میکنه که موضع قانع کننده ای داشته باشه. بنابراین میبینیم که کشورهای اسلامی که اکثریت سنی دارن بیشتر حامی عرب عربستان سعودی هستن. در پاکستان که 15% مردم شیعه هستن و بین خودشون هم این مشکل شیعه و سنی وجود داره، میان حداقل به طور تلویحی حامی عربستان سعودی میشن. علاوه بر اون، عربستان سعودی به دلیل امکانات مادی که داره خیلی بالاتر از ایران، حتی میتونه کمک‌های از جهت اقتصادی هم برای دولت‌های سنی عرب جذابیتی داشته باشه. تا زمانی که ایران بخواد در فکر صدور انقلاب باشه، این ارتباطی به منافع ملی، رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران نداره و نتیجه این باخت برای همه است.
بنابر گزارش ها، روز جمعه در اجتماع جداگانه‌ای در پایتخت پاکستان تظاهرکنندگان شعارهای علیه آل سعود سر دادند و اعدام روحانی شیعی عربستان شیخ نمر باقر النمر را محکوم کردند. پاکستان جمعیتی نزدیک 200 میلیون تن دارد که 20% آن، حدود 40 میلیون تن، شیعه برآورد شدند که اغلب هدف خشونت‌های فرقه‌ای قرار دارند. گزارش ها حاکیست اجتماعاتی در مقیاس کوچک علیه ائتلاف سعودی روز جمعه در شهر لاهور نیز ترتیب داده شد، در حالی که در اعتراضاتی هم در اسلام آباد معترضان جمهوری اسلامی را به دخالت در امور داخلی عربستان سعودی متهم کردند.
بیش از این شهرام رفیع‌زاده را منتظر نذاریم و در ادامه صبحانه با خبر امروز 19 دی ماه همراه با او بشیم تا نگاهی کنیم به روزنامه‌های منتشر شده در شهرستان‌ها. آقای رفیع‌زاده، این بخش را هم با مرور صفحه یک چند روزنامه آغاز کنیم.
روزنامه پیام آشنا که در کرنگ در مرکز استان البرز منتشر میشه، امروز عکسی که خودش رو اختصاص داده به گزارشی درباره تناقض آزادسازی قیمت‌ها و منافع مردم و نوشته که اقدامات بدون سر و صدای دولت آقای روحانی برای آزادسازی قیمت برخی از کالاهای اساسی به ضرر مردم تموم شده. در عکس هم قیمت مرغ دولتی نوشته شده 5350 تومان، قیمت مرغ آزاد به نوشته روزنامه چند برابر از کالاهای اساسی دیگر هم همین وضعیت رو دارن. در تیتر یک همین روزنامه هشدار فرمانده نیروی انتظامی استان البرز رو منتشر کرده که گفته مردم مراقب مسافران و مسافربران قلابی باشند. روزنامه خراسان رضوی در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره راهپیمایی علیه عربستان سعودی در مشهد. اما این روزنامه یک خبر هم داره درباره تشییع پیکر 8 تن از کشته شدگان ایرانی و افغانی در اهل افغانستان در سوریه. به نوشته روزنامه اغلب این افراد کسانی بودند که از طریق سپاه پاسداران به عنوان مستشار نظامی به سوریه اعزام شده بودند. آقای احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم به نوشته روزنامه خراسان رضوی گفته که حمله به سفارتخانه عربستان برخلاف مصالح نظام است. روزنامه نیم نگاه در تیتر که خودش اظهارات آقای ایمانی امام جمعه شیراز و نماینده آقای خامنه‌ای در استان فارس رو منتشر کرده، ایشون گفته عده‌ای به دنبال برهم زدن امنیت روانی جامعه هستند. این روزنامه هم خبر داده که 3 نفر از کسانی که تحت عنوان مدافع حرم از سوی سپاه و بسیج به سوریه اعزام شده بودند کشته شدند و در شیراز تشییع شدند. یک گزارش هم این روزنامه داره به نقل از رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس نوشته که حداقل هزینه ماهیانی خانوار کارگری در شیراز برای زنده ماندن 1,620,000 تومان برآورد.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه سیستان و بلوچستان از قرار گرفتن نام 2,000 تن از شهروندان این استان در نوبت آزمایش DNA خبر داده. ماجرای این آزمایش چیه؟
این خبری است که روزنامه سیستان و بلوچستان به نقل از آقای ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان منتشر کرده. ایشون گفته که شماری از ساکنان استان سیستان و بلوچستان مشکوک التابعیت هستند، یعنی تابعیت اونها، تابع ایرانی بودن اونها تایید نشده هست و به همین دلیل از سوی ثبت احوال یا به شکل داوطلبانه به دادگستری مراجعه کردند و اونها رو ما در یعنی دادگستری استان سیستان و بلوچستان در فهرست آزمایش DNA قرار داده تا ایرانی بودن اونها اثبات بشه و بعد از اون برای این افراد شناسنامه ایرانی صادر خواهد شد. البته ایشون گفته ما کمبود بودجه داریم، چرا که 500,000 تومان این آزمایش DNA هزینه داره، 100,000 تومان رو از مردم میگیریم و 400,000 تومان رو هم باید از طریق پزشکی قانونی پرداخت کنیم که در این زمینه با مشکل مواجه شد.
روزنامه کارون هم گزارشی داره درباره آلودگی هوای شهرستان باوی. دلیل این آلودگی چه هست؟
اونطوری که روزنامه کارون نوشته، از چند سال پیش به ساکنان شهرستان باوی وعده داده شده بود که نیروگاه حرارتی رامین که در این منطقه هست و فعالیت میکنه رو سوختش رو از نفت کوره به گاز تبدیل کنن، اما این وعده تاکنون عملی نشده و به همین دلیل به نوشته این روزنامه بسیاری از شهروندان شهرستان باوی از آلودگی ناشی از نفت مصرف نفت کوره در نیروگاه رامین گلایه دارن. هم آلودگی هوا ایجاد کرده و هم به گفته کشاورزان در این منطقه بسیاری از درخت‌های نخل و همچنین مزارع کشاورزی آسیب دیده. حتی این روزنامه اشاره کرده که آمارهای بیماری‌های مثل سرطان هم در این منطقه در پی فعالیت این نیروگاه افزایش پیدا کرده.
روزنامه خراسان جنوبی از بحران آب در طبس گزارش داده. ابعاد این بحران چگونه است؟
به نوشته روزنامه خراسان جنوبی، ذخیره پشت سد نهرین که تأمین کننده آب شهرستان طبس در استان خراسان جنوبی هست به صفر رسیده و این روزنامه نوشته که این روزها شهروندان در طبس به آسمان خیره شدن یا در انتظار باران هستند که اون یعنی بارش باران بتونه مشکل بحران بیابی در طبس رو حل کنه. اشاره‌ای کرده این روزنامه که فقر منابع آبی از پیش در مناطقی مثل طبس و خراسان جنوبی وجود داشته، خشکسالی چند سال اخیر و البته سوء مدیریت هم اون رو تشدید کرد.
روزنامه آراز گزارشی داره درباره آمار معتادان به مواد مخدر در استان آذربایجان غربی. از این آمارهای تازه چه خبر؟
این روزنامه در شماره تازه خودش بخشهایی از سخنان آقای هوشنگ عطارپور رو منتشر کرده که ایشون مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی هست. ایشون اعلام کرده که دست کم آذربایجان غربی 75,000 شهروند معتاد به مواد مخدر داره. علاوه بر این ایشون گفته که حدود 44% از کسانی که راهی زندان‌های این استان میشن جرائمشون در ارتباط با مواد مخدر هست و البته گفته 24% هم در ارتباط با سرقت یا جرائمی مشابه این، یعنی مشابه سرقت هست.
و در آخرین روزنامه‌ای که امروز به اون میپردازیم، روزنامه گیلان امروز هست که نوشته رشت همچنان چشم انتظار موزه هنرهای معاصر. جزئیات این پروژه فرهنگی چه بوده؟
بله، به نوشته روزنامه گیلان امروز، 38 سال پیش بعد از راه اندازی موزه هنرهای معاصر در تهران به شهروندان رشتی هم وعده داده شده بود که دومین موزه هنرهای معاصر در رشت تأسیس خواهد شد. به همین دلیل به نوشته این روزنامه شماری از آثار نقاشانی چون جلیل ضیاپور، بهمن محسس، آیدین آقداشلو و حسین محجوبی و شماری دیگر از نقاشانی که زادگاه اونها استان گیلان بوده در اون زمان خریداری شده در یکی از موزه های تهران به امانت سپرده شده، اما به نوشته گیلان امروز با گذشت 38 سال و به رغم پیگیری هایی که برخی از هنرمندان گیلانی هم داشتن این وعده محقق نشده، تا جایی که برخی از این نقاشان هم به نوشته گیلان امروز در طی سالهای گذشته درگذشتند.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
شنبه ها اولین روز هفته در ایران روزی است که فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، برای بررسی یک کتاب برگزیده و امروز قرار هست به سراغ رمان امید نوشته آندر مالرو، نویسنده بزرگ فرانسوی بریم. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم کریمی مجد و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، اجازه بدید قبل از بررسی کتاب نگاهی بکنیم به زندگی نویسنده اون آندر مالرو که منتقدان معتقدن آثارش و به ویژه رمان‌های مهم اون از زندگی پرماجراش الهام گرفته. این گروه زندگی اون رو به دو بخش پیش و پس از جنگ جهانی دوم تقسیم میکنن. آقای سرکوهی، آندر مالرو پرده اول این زندگی پرماجرا رو چگونه زیست؟
ترکیبی از نبوغ، استعداد، خلاقیت و تجربه گسترده شخصی میتونیم بگیم چهره آندر مالرو رو مشخص میکنه و تاثیرگذاری بسیار بر ادبیات. و چنان که مثلا همین رمان امید که رضا سید حسینی ترجمه کرده، چارلز خوارزمی نخستین بار منتشر کرد به فارسی در ایران، از جنگ اسپانیا، یعنی یکی از تجربیات او به اصطلاح الهام گرفته. مالرو در 1901 به دنیا آمد، بعد مدرسه السنه شرقی رو نتونست تموم بکنه، دیپلم نداشت، بعد برای امرار معاش به سال در کار خرید فروش کتاب‌های نایاب در دکه‌های خیابانی کار می‌کرد، به کامبوج رفت. در اون دوره که به اصطلاح هندوچین مستعمره فرانسه بود، آندر مالرو علیه استعمار دولت فرانسه شورش کرد، به انقلابیون یاری رسوند و براش پرونده سازی کردند به عنوان دزدی اشیاء قدیمی، اما این مدت 3 سال زندان شد نکشید، چون همه میدونستن که یک پرونده سازی. در انقلاب اول چین شرکت کرد در قیام شانگهای و کانتون و در اونجا بود که به اصطلاح بسیار نقش مهمی داشت و بعدش کتاب وسوسه غرب رو نوشت و بعد از اون رمان فاتحان رو نوشت که با این رمان بسیار مشهور شد. رمان برمیگرده به همون قیام چین علیه استعمار انگلیس و فرانسه. بعد از رمان شاهی کتاب سرنوشت بشر رو نوشت که میگن مهمترین کتابش هست و جایزه کنکور رو هم دریافت کرد. البته دیگه ضد خاطرات رو مهمترین اثر او میدونن. به هر حال بعدن در دوره که هیتلر به اصطلاح بر سر کار آمد، از نخستین کسانی بود که در نهضت ضد نازیسم شرکت داشت. بعد در ارتش فرانسه، اصلا در ارتش فرانسه راننده تانک بود، زندانی شد، فرار کرد، در نهضت مخفی مقاومت فرانسه حضور فعال داشت، بعد به اسپانیا رفت و در کنار جمهوری خان علیه به اصطلاح فاشیسم فرانکو می جنگید و زندگی خودش رو به اصطلاح بخش اول زندگیش رو چنین گذروند.
و با این روحیه ماجراجویانه بخش دوم زندگی آندر مالرو بعد از جنگ جهانی دوم چطور گذشت؟
این بخش در واقع خلاقیت چندانی نداره. او به اصطلاح دو بار در دو کابینه ژنرال دوگل وزیر شد، وزیر فرهنگ اطلاع رسانی، بعد 3 جلد روانشناسی هنر و 3 جلد گردیسی خدایان رو منتشر کرد و در 75 سالگی درگذشت.
آقای سرکوهی، رمان امید در چه فضایی شکل گرفته و چه مفاهیمی رو آندر مالرو در این رمان مطرح کرده؟
جنگ داخلی اسپانیا پیش از جنگ جهانی دوم شروع شد و به این جنگ پیوست. به اصطلاح میدونیم که در بسیار از نویسندگان بزرگ دنیا، همینگوی، ریمبرگ، پابلو نرودا، سندیکتوپری، آرتور کوسلر و بسیار از نام‌های مشهور دیگه در این جنگ در کنار جمهوری‌خواهان علیه اسلام فاشیست، نیروی فاشیستی فرانکو شرکت داشتند و کتاب‌های مهمی مثل ودا با اسلحه همینگوی یا کاتالونیای جورج اورول و همین امید در این باره نوشتند. به هر حال امید رمانی است که یک فیلمی هم بر اساسش ساخته شد شده همون اندیشه اصلی ما رو بازتاب میکنه، یعنی انسان ها با درگیر شدن در حوادث بزرغ شخصیت خودشون رو میسازن. غنای آدمی در عمل هست که متجلی میشه. مهم این نیست که شکست میخوره انقلاب یا شکست نمیخوره، مهم این هستش که آدمیان خودشون رو با عمل خودشون تعریف میکنن، از اون چی که هستن فراتر میرن. اما رو استاد این موجز نویسی هست، به بسیار فشرده می نویسه و در آدم های شخصیت هایی که خلق می کنه آدم های معمولی هستند که در لحظه عمل تعالی پیدا می کنند. و در واقع او بران است که همونطور که در همین کتابم هم دو تا تیپ هست، یکی که شکست می خوره اما ادامه میده، یکی که شکست می خوره و برشکسته میشه. اون یکی که ادامه میده در واقع همونطور که میگن زندگی رو تعریف میکنه، میگن که امید داستان و امید انسان هاست برای زندگی بهتر، داستان رنج بردن و فداکاری است در راه این امید.
آقای سرکویی، از اطلاعاتی که در اختیارمون قرار دادید سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
فرصت داریم تا با هم چند پیامک مخاطبان رادیو فردا رو مرور کنیم. شنونده بدون نام برای ما نوشته: آقای ظریف، نمر به نمر عربستانی بود. شما چرا سفارت عربستان را آتش زدید و رهبر ایران عربستان را تهدید به نابودی کرد؟ شنونده ای که خودش رو مشقاسم معرفی کرده در مورد گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی در ایران نوشته: احتمالاً منظورشان رشد اقتصادی سپاه و برادران قاچاقچی است، نه مردم ایران. شنونده دیگر همین پیامک رو نوشته که: رهبر، تا 100 سال دیگر هر گونه مشکلاتی که برای کشور و ملت پیش بیاید به این دلیل است که نظرش با شما نزدیکتر بود. و در واکنش به برکناری معاون امنیتی استانداری تهران، مخاطبی به نام بهمن نوشته: معاون امنیتی که سهل است، پدر معاون هم جرأت نداشت جلوی این خودجوش هایی که پشتشان به صد آیت الله گرم است را بگیرد. و سعید هم نوشته: اگر راست میگویید و ریگی در کفشتان نیست، اینها همه عکس گرفتند و منتشر کردند، میشود مثل جوانهایی که با ترانه هپی رقصیده بودند در کمتر از 24 ساعت دستگیرشان کرد. همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی.
در این روزهای آغازین سال 2016 میلادی یادی میکنم از هنرمندانی برجسته که در سال نوی میلادی همراهمون نیستند و در سال گذشته سال 2015 از دنیا رفتند. جین ریچی، هنرمند نامدار آمریکایی، اول ماه ژوئن سال 2015 در 92 سالگی از دنیا رفت. خانم ریچی یک خواننده، آهنگساز و نوازنده چیره دست ساز سنتور آپالاچی بود. بسیاری به خانم جین ریچی لقب مادر موسیقی فولک آمریکایی را دادند، چرا که او در دهه‌های 50 و 60 میلادی نقش بسیار پررنگی داشت در احیای موسیقی محلی و نواحی ایالات متحده آمریکا. جین ریچی در اون روزگار با هنرمندان مطرح موسیقی اعتراضی و موسیقی فولک آمریکایی، کسانی چون وودی گاثری و پیت سیگر، همکاری میکرد. جین ریچی در این حال الگوی هنرمندانی است نامدار چون باب دیلن و جون باز. Oh, Johnny's on the water, let him sink or let him swim. If he can live without me, I can live without him. Oh, Johnny's a young boy, but younger am I. And often as he told me that he'd wed me or die. Oh, meeting is a pleasure and parting is grief. And a false-hearted lover is worse than a thief. Hey, thief, he will rob you and take what you save. But a false-hearted lover will take it to your grave. Juan Sebastian, از شناخته شده ترین چهره های موسیقی مردمی مکزیک خارج از مرزهای این کشور در جهان، 13 ماه جولای سال 2015 در 64 سالگی درگذشت. خوان سباستیان یک خواننده و آهنگساز بود و موسیقیش تلفیقی بود بین موسیقی محلی و نواحی و موسیقی سنتی مکزیک با موسیقی پاپ آمریکای لاتین. خوان سباستیان فعالیتش رو در انتهای دهه 70 میلادی آغاز کرد و تا آخرین لحظه های عمرش هم فعال بود. از او بیش از 1000 آهنگ به یادگار باقی مونده. بسیاری رو خودش اجرا کرده و برخی دیگر رو دیگر چهره های مطرح موسیقی از آمریکای لاتین. این رو هم اضافه کنم. در طول تاریخ هیچ هنرمندی از کشور مکزیک به اندازه خوان سباستیان در مراسم گرمی جایزه نبرده. سال 2015 سال بسیار بدی بود برای گروه هولمز برادرز، یک گروه سه نفره که در این سال میلادی دو عضو خودش را از دست داد. پاپسی دیکسون 9 ژانویه درگذشت و وندل هولمز 19 ژوئن. تا امروز تنها از این بین شرمن هولمز باقی بمونه. گروه هولمز برادرز از سال 1978 میلادی، از 38 سال پیش فعالیتش را آغاز کرد و سال گذشته پایانی بود بر فعالیت‌های این گروه. گروهی آمریکایی که در موسیقیش عناصری از سبک‌های مختلف چون گاسپل، بلوز، ریتم اند بلوز، سول و کانتری به گوش می‌خوره. هولمز برادرز در طول دوران کاریش با بزرگان بسیاری همکاری کرده، کسانی چون ویلی نلسون، پیتر گابریل، فان موریسون و خیلی‌های دیگه. Find my way. Now I'm regretting it, baby. Each and every day. We meet, we part. Sometimes, baby. Remember, 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 remember. Me and we part. Hey, baby. It's breaking my heart. در آخر یادی میکنم از هنرمندی که برای خودم بسیار محبوب بود، خانم کری لندر، هنرمندی اهل اسکاتلند که 10 ماه اکتبر سال گذشته میلادی به شکلی غیر منتظره و در 33 سالگی از دنیا رفت. به یاد کری لندر، این هنرمند ارزشمند و این انسان وارسته، به یکی از آهنگهای گروه کامرا ابسکورا گوش میدیم، آهنگی به اسم سوانز.
متاسفانه با خبر امروز رو هم به پایان رسوندیم، اما همچنان با بخش‌های خبری تصویری رادیو فردا همراه ما بمونید. اولین بخش خبری رس ساعت 8 صبح با کیانه معنوی. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.